الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، أجل فرجه يا علي.
کم کم ایام فاطمیه است، ایام خلاصه شهادت و بیماری حضرت زهرا سلام الله علیها است. به خاطر این به حول و قوه خداوند از این هفته یه شرح کوتاهی رو عرض میکنم بر کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبه فدکیه که مشهور است به خطبه فدکیه، که حضرت این خطبه رو در دفاع از فدک در مسجد ایراد فرمودند. گفته شده که از امیرالمؤمنین علیه السلام اجازه گرفتن که برای دفاع از فدک برن مسجد، حضرت اجازه داد و بی بی تشریف آوردن پشت پرده که قسمت زنونه باشه، این خطبه رو ایراد کردند که در پایان خلیفه اول کاغذ فدک رو نوشت برای حضرت زهرا سلام الله علیها. حالا یه قسمتی از این خطبه که اون ابتدای خطبه است، چون مرسوم بوده که خطبه با حمد و ثنا و ستایش پروردگار شروع می شده، تو اون ابتدای خطبه حضرت فلسفه احکام و دستورات اسلام رو به طور فشرده می فرمایند. مثلا نماز چرا واجب شد، حج چرا واجب شد، فایده حج چیه، فایده نماز چیه، روزه چرا واجب شد، زکات مثلا چرا واجب شد، امر به معروف و نهی از منکر. فلسفه احکام و دستورات خدا رو به طور فشرده میگن. یه دوره میشه گفت بحث فروع دینه، همینایی که تو اسلام واجبه. حالا ما به حول قوه خداوند امروز اولیشو عرض میکنم که حضرت فرمودن که به دو نقل، مثلا چون خطبه مختلف نقل شده، یکیش این است و جعل الله الصلاة تنزیها عن الكبر، این حالا یه نقل. خدا می‌فرمایند خدا نماز رو واجب کرد برای اینکه بندگانش رو از کبر پاک کنه. برای من فایده نماز این است که تکبر رو از بین میبرد، کبر رو از بین میبرد، جلوی غرور انسان رو میگیره. یکی از بیماری های روانی که خیلی یا اخلاقی که خیلی بین مردم متداوله، این خیلی زیاده، اصلا انسان خیلی گرفتار اینه، اونم کبره، همین غرور، تکبره. هر کسی به نوعی گرفتار این است. تو روایت هست که بهشت نمیره اگر کسی مثقالی از خردلی کبر داشته باشد. روایت هست لا یدخل الجنه، فرمودن داخل بهشت نمیشود. من کان فی قلبه مثقال و حبت من خردل من الکبر، آدم متکبر بهش نمیره. تن آدمی زاد بهشت بود، آدم ابوالبشر بهشت بود، یه خورده حرص به خرج داد. مثلا خدا گفت از همه میوه ها بخورین، از اون درخت وسط باغ نخورین، نزدیک نشین. لا تقربا، قرآن میفرماید حاضر شجره فتکونا من الظالمین، گفت یه درخت رو نرین جلو، امتحان کرد. آدمی حرص به خرج داد، رفت اون یه درختم. خدا فرمودن که بهشت جای آدمای حریص نیست، بیرونش کردن. کار به زحمت افتاد، گفتن حالا برو زمین، این مدت عمری که بهت دادیم خودتو تربیت کن، حرص رو از خودت خارج کن، بیا برو بهشت. بهشت جای آدم حریص نیست، بهشت جای آدم متکبر نیست، بهشت جای آدم حسود نیست. دنیا برای اینه، دنیا برای این است که آدم اینا رو از خودش دور کنه. مثلا یه آدم حسود اگه بیاد بهشت، بهشت رو جهنم میکنه. آقا خیال نکنید بهشت جذابیتش، مطلوبیتش به خاطر این است که انسانهای خوبی اومدن اونجا. ولی شما فرض کنید یه آدم حسود بیاد بهشت، زندگی رو برای همه جهنم میکنه، چون نعمت رو نمیتونه در دیگران ببینه، رنجشون میکنه. یه آدم مثلا تکبری بیاد بهشت، یه آدم حریص بیاد بهشت، یه آدم تند مزاج عصبانی بیاد بهشت، اینا زندگی رو برای دیگران جهنم میکنند. خاطر این شما میبینید طرف حاضر است که بهشت رو ول کنه بره از شر این نجات پیدا کند. الان من دوستانی دارم، اینا خونه های خوب دارند، جاهای خوبی هم خونه دارند، خونه بزرگ، امکانات خوب، اما به خاطر همسایش خونشو گذاشته برای فروش. میگه اصلا من دیگه به ستون بیدم، همسایه خوبی ندارم. شما تو بهشتم باشی آقا، همسایه خوبی نداشته باشی، حاضری بهشت رو ول کنی بکنی. آدم ها بهشت درست میکنن، بهشت که به سیب و پرتقال نیست که. حالا ما چون بحث کبر میکنیم اینو گفتم، بلا حریصم بهش نمیرد، حسودم بهش نمیرد، بخیلم بهش نمیرد. لا یدخل الجنه، داخل بهش نمیشود کسی که ذره کبر داشته باشد. کبر مختص خدا، اینجوری نیست که هر صفتی که برا ما خوب نباشه برا خدا هم خوب نباشه. نه، بعضی صفات هست برا انسان خوب نی، برا خدا خوبه. همه اینطوری نیست، ولی هست صفات اینجوری. مثلا یکی از صفات خدا این است که متکبره. مثلا اسمای خدا رو وقتی تو سوره حشر میشمرد، مثلا سلام المؤمن العزیز الجبار المتکبر، خدا متکبره. اصلا در مورد او گفته شده است له الکبریا، کبر بزرگی مرتبه بلند، اینا اصلا مختص به خداست. له الکبریا یعنی فقط خدا حق دارد که تکبر کند، فقط خدا حق دارد که خودش رو بزرگ ببیند، بقیه نه. واسه او خوبه، برای مخلوقات نه، چون خدا قائم به خودشه، همه چیز از خودشه. خدا نمی میرد، مریض نمی شود، ضعیف نمی شود، شکست نمی خورد. اما بنده اینجوری نیست. بنده مثلا مریض میشه، میمیره، به چیزی بند نیست. الان میگن که تو مغز انسان مویرک هایی هست از موی سر نازکتر، از این موهای ما، این موهایی که تو مغز نازکتر است، باریکتر است، تو اینا خون میدوه، توی این مویرک ها خون جریان دارد. اگر تو یکی از اینا خون لخته بشه میگن سکته کرد. یه ذره تو یکی از این مویرک ها خون لخته بشه، انسداد پیدا بکند، میگن فلانی سکته کرد. یعنی آدمیزاد آقا اصلا به چیزی بند نیست. به خاطر این اگر این تکبر کند، آدمای فهمیده اصلا میخندند، تعجب میکنند که این چقدر جاهله. کبر آقا، تکبر ناشی از نادانی و جهالت آدمی. اگه کسی تکبر کرد یعنی آدم جاهلی است، خودشو نمیشناسه، خدا رو هم نمیشناسد، نه ضعف و ناتوانی خودش رو میشناسد، نه عظمت پروردگار رو. این تکبر میکند. یک کسی داشت تو خیابون میرفت، مردم زیادی دورش جمع شده بودن، ازدحامی شده بود. پیامبر فرمودن که چه خبره، چرا شما این همه جمع شدین دور این آقا؟ گفتن هازا مجنون، این دیوانه است، ما هم دور این جمع میشیم میخندیم لذت میبریم، این مجنون است. پیغمبر فرمودن که هازا مبتلا، این مریضه، مجنون نیست. عقب افتاده است، اختلال روانی دارد. مادرزاد شما نگین دیوانه، بگین مریض است. اما میخواین من دیوانه به شما معرفی کنم که دیوانه کی است؟ گفتن که یا رسول الله دیوانه کیه؟ فهمدن کسی که تو زمین با تکبر راه میره دیوانه اونه. این من خدا مریضه، یا یعنی سرش خورده گیجگاش به یه جایی، اختلال حواس پیدا کرده است، تصادف کرده، آقا به مغزش صدمه خورده است. همونطوری که کلیه آدم صدمه میبیند، همونطور که آدم ناراحتی قلبی میگیرد، گاهی اختلال مغزی پیدا میکند. این مریض است. اما دیوانه کسی است که فرمودن با تکبر رو زمین راه میره، خیال میکنه عددیه دیگه، صداشو مثلا فرض کنید آقا صداشو کلوفت میکند، میگه که شما اصلا میدونید با کی طرفیم؟ این چقدر جاهله. یه آدم مردنی، یه آدم رفتنی، خودش رو بزرگ میبیند. تو روایت دیدم از امام صادق سوال کردن اولین مرتبه انکار خدا چی است؟ ادنى الالحاد. الحاد یعنی انکار خدا. پایین ترین مرتبه انکار خدا چی است؟ فهمیدن تکبر. فهمیدن که تکبر کنه یعنی خدایی خدا رو انکار کرده. یعنی این که میگه که منم عددیم، خدام یه عددیم. حالا بعضی که آقا میدونید کبر انواعی دارد. یه نوع کبر، کبر در مقابل خداست. بعضی در مقابل خدا تکبر میکنند. اینا هستن، همین تو جامعه ما هستن. مثلا فرض کنید که براش سخته که بره مسجد، میگه که من فرض کنید این ماشینی که سوار میشم 100 میلیون میارزد، من برم مسجد این کت شلواری که میگه من پوشیدم 150,000 تومان قیمتشه، من برم رو فرش بنشینم، اونم فرش خاکی، تکبر میکنم. خیلی اینطوری هست. آدم هایی هستن آقا تو همه عمرشون مسجد نرفتن، اگرم رفته باشن ختم رفتند، تازه ختمم میسپرن، میگن یه جایی بگیرین که صندلی داشته باشد، سالن داشته باشد، یه وقت ما نیم رو فرش بنشینیم، ای بذار بذار پشت صندلی بشیند، اونم به خاطر اینکه با صاحب مجلس رو در بسی دارد. الان بعضی آقا تکبر میکنن از اینکه برن مکه، افتخار میکند مثلا بیاد بگد که من تعطیلات تابستون رفته بودم سوئیس، یا مثلا فرض کنید که فرانکفورت. اما خجالت میکشد از این که بگد من مکه، مقصدم بره احرام بپوشد تو خاک و خول عرفات، مثلا همه لباس احرام پوشیدن، بعد زمین اصلا رو خاک میگن بخواب. من 2000 تا کارمند زیر دستمه، 2000 نفر رو میگه من حقوق بهشون میدم، زندگیشون رو اداره میکنم، حالا من برم. ما اون سفری که کربلا مشرف بودیم، یه آقایی تو کاروان ما بود، اومده بود کربلا، اما به هیچ کس نگفته بود که من میرم کربلا. من اینا رو همه دیدم، گفتم چرا شما؟ گفت من مشاور وزیرم، اگه اونجا بگم میخوام برم کربلا همه به میخندن، میگن معلوم این اهل کار نیست، اگر این اهل کار بود نمیرفت کربلا. میگفت گفتم ببینید آقایو، گفت مرخصی گرفتم، گفتم یه سفری دارم، حالا همه خواهم کنم من مسافرم، اطلاع ندارن. حالا اینم به خاطر چی شد و من اینو اعتراف کرد؟ با همکار اون ما آشنا در اومدیم، گفت نکنه من به همکارش بگم. گفت وقتی خداحافظی میکردیم گفت من اونجا نگفتم، شما وقت به این رفیقت نگی فلانی رو کربلا من دیدم ها. من نگفتم که میرم کربلا. یعنی یک کسی آقا خجالت میگشد بگرد که من کربلا. یه رفیقی دیگه داشتم هیئت که میومد، این تو محرم و سفر که هیئت زیاد بود، خودش برای من میگفت، میگفت میام هیئت به مادرم میسپرم میگم که اگه وقت دوستام زنگ زدن نگیرفته هیئتا. گفت دیگه آبروم میره. حالا ببینید آقایون، برام سخت است که مثلا دوستام بگو رفته بیرون کار بره. خب بعدن برام مشکل است. خب یعنی دوستانی دارد که اینا تکبر میکنن که بیان هیئت. خیلی آقا تکبر میکنن که برن مکه، خیلی تکبر میکنن که برن مسجد، خیلی تکبر میکنن که نماز بخونن. که آقا من مثلا فرض کنید که دکترای فلان دارم، این همه دانشجو زیر دست من است، من برم نماز بخونم؟ این کبر است. یه نوع کبر آقا کبر در مقابل خداست. نمادش این است که این آدم قرآن نمیتوند بخوند، مکه نمیتوند برد، مسجد نمیتونه بیاد، نماز نمیتوند بخوند. یه کبر آقا کبر در مقابل اولیاء خداست. مثلا کبر در مقابل پیامبران. خیلی آقا به پیامبران ایمان نیاوردن برای اینکه تکبر میکردن، میگفتن ما بریم زیر کد این آدمی. آقا اینجور است. این ولید ابن مغیره این بزرگ مکه بود، خیلی شخصیتی بود که مردم مکه به او احترام میگذاشتن، با ابو جهل قدم میزدن. میخوام بگم تکبر در مقابل پیامبران این الان هم هست. چیز الان پیغمبر نیست که مردم در مقابل تکبر، الان مردم در مقابل مردان خود تکبر میکنند. انبیا که نیستن که، حالا این در مقابل مردان خدا تکبر میکند. اون موقع خب انبیا بودند. ابو جهل با ولید ابن مغیره داشتن قدم میزدن، وقتی چشمشون به پیغمبر اکرم افتاد، این ابو جهل رو کرد به ولید ابن مغیره، گفت به خدا قسم من سر سوزنی شک ندارم که این مرد پیغمبر است و از طرف خدا آمده، پیغمبر اکرم. گفت چطور تو این یقین رو از کجا پیدا کردی؟ گفت آقا این حساب ساده است، 40 سال از ما این مرد رو میشناسیم، دروغی از این نشنیدیم، امین است، درستکار است، مورد اعتماد همه مردم مکه است. به خاطر این چطور ممکن است که بگیم این دروغ میگه؟ من یقین دارم که. بعد گفت راهبها تایید میکنن، کاهنها تایید میکنن، نصارا یهود نبوت اینو تایید کردن، میگن پیغمبر آخر الزمانه. گفت اگر اینجوره پس چرا بهش ایمان نمیاره؟ اون ابو جهلی که این همه سرسختی کرد در مقابل پیغمبر، گفت اگر اینجوره چرا بهش؟ گفت ما لنا طبعا عبد مناف. ما کجا که بخوایم بریم زیر کد بچه های عبد مناف. تکبر میکنن، میگردن کلاس ما، خانواده ما، اون شرافت خانوادگی ما، اون برجستگی که ما تو قریش داریم، این به ما اجازه نمیدهد که ما بخوایم بریم زیر کد بچه های عبد مناف. به خاطر این اگه میگه من لجاجت میکنم، برای این است که تکبر میکنم، نه اینکه شک دارم در نبوت این. خیلی جا میشد آقا شما حق رو متوجه میشین، ما حق رو متوجه میشیم، اقرار نمیکنیم چون تکبر. دارد با یکی بحث میکند 100% میدونه حق با اونه، ولی مسخرش میکند، میگه که تقبل میکند. دیگه خیلی کم بیارد میگه که آقا تو میسین که اصلا، میگه تو صبونه خوردی؟ میگه که نه آقا من صبونه نخوردم. میگه آره من میگم آخه یه خورده، برو صبونه تو بخور. ای بابا حق میگه، تو چرا قبول نمیکنی؟ این تکبر است. میگه من 40 سالمه، بگم یه بچه 18 ساله حق میگه؟ نمیتونه. حالا اومده یه پیغمبری 18 سالش بود، شما 40 سالت بود، کارگیره میخورد. اومده یه امامی 9 ساله بود، شما 70 ساله بودی. مثلا حضرت مهدی علیه السلام وقتی وقتی که به امامت رسید 5 سالش بود. حالا این میگه که یه مرد مثل توجه تکبر در مقابل پیامبران، تکبر در مقابل امامان، به خاطر الان بعضیا براشون بسیار مشکله برن مشهد طاووس امام رضا. میگه که آقا مگر اون کی بوده است؟ تخرب میکنید. به خاطر این 50 سالشه دالا پاووس امام رضا نرفته، بگی هم مسخره میکنه، برای اینکه تکبر میکنه. حالا الان اماما نیستند، تکبر میکنه در مقابل مردان خدا. همین مرحوم نخودکی رضوان الله تعالی، این کتاب نشان از بینشانها، یه دکتری که تحصیل کرده خارج بوده است، برمیگرده مشهد، سرطان داشته، هر چی دوا دکتر میکنه علاج نمیشود، اسرائیل میره، نه کجا میره، نمیتوند معالجه کند. مادرش میاد میگه که آقا بیا بریم بشه نخودکی. میگه اصلا این تکبر است. میگه من اسرائیل دفتم، خوب برم بشه یه آخوند. چون من برم بشه یه آخوند بگم که من سرطان دارم؟ میگه آقا زر حدی که ندارد. آخر مادرش میگه که به خاطر من بیام. میدونم تو قبول نداری، اما من به خاطر من بیام. میاد پیشت با یک تکبری، میاد اون عقب میشیند، جلو هم نمیاد. مادرش میره جلو، میگه که این پسر ما حالا دکتر بوده، این سرطان دارد، من آوردم بیرون. مرحوم نخودکی هم دست میکنه تو جیبش، یه انجیری در میارد. این انجیر آراش از 3-4 ماه اونجا مونده بوده، کرد گرفته بود اینا. میگه که بدین بخوره خوب میشه. مادرش میاد بیرون، میگه که اینو آقا دادم. میگه آقا خود این اصلا میکروب داره، مرض میارد. چون الان که سرطان داریم سلم میگیریم، چون مزید بر علت میشود. مادره میبره میشورد، ضد عفونی میکند، میشورد. میگه آقا شستم، ضد عفونی کردم، بخور. میگه آخه این سرطان شفا نمیده. میگه شما بخور، میخوره خوب میشه. این تو نشان از بین میاد مرید حاج شیخ میشود، خودشو به حاج شیخ نزدیک میکند. بعد که یه خورده باش صمیمی میشه، میگه آقا شما اون رو چرا به ما انجیر دادی؟ دست کردن جیبتون انجیر در آوردین و اینا. حاج شیخ میگه ما اراده کردیم شما رو شفا دادیم، اونو دادم که تکبرت هم خوب شه. گفت من همه دردها رو درمان میکنم. گفت این اطبا اگر بتونن دیسک کمر رو درست میکنن، که اونا اگه بتونن یه بدتر نشه بنده خدا، اما ما همه دردها رو درمان میکنیم. بعد فرموده بودن که این تکبر تو بدتر از سرطانته، حالیت نیست. خدا شاهد آقا تکبر از سرطان بدتره. این که آدم اینقدر خودشو گنده حساب کند، اونم در مقابل مردان خدا تکبر بکند، زورش میاد پیش یک مرد خدا بیاد بگه آقا من سرطان دارم. آقا برو چوب میکنیم. این وزیر دربار امام رضا بود آقا، همین مرحوم نخودکی. حالا اگر امام رضا بود، این در مقابل امام رضا تکبر میکرد، حالا امام نیست. حالا شما همین آدم رو بری زندگیشو نگاه کنی، میبینی یک بار نرفته دردشو به امام رضا بگه، اما تا اسرائیل رفته.
یعنی آدم هست تا اسرائیل رفته اما یک بار در مقابل علی ابن موسی نیامده است بگه آقا من مریضم. این تکبر است، مرض مهلکی است. آیون گاهی باعث می شود آدم به انبیا ایمان نیارد، گاهی باعث می شود آدم در مقابل حجت خدا وایستد، گاهی هم تکبر در مقابل دیگران است. حالا ما انواع مختلف تکبر رو نمی خواهیم بگیم، اما می خواهیم بگیم در مقابل خدا هم تکبر میکند. این شیطان آقا در مقابل خدا تکبر نکرد، 6000 سال خدا رو عبادت کرد شیطان، اصلا از مقربین بود شیطان، جزء ملائکه بود، اما در مقابل آدم تکبر کرد، گفت من آدم رو سجده نمی کنم. آدم ها امثال ما آقا، ما در مقابل خدا تکبر میکنیم. توجه میکنید او در مقابل آدم تکبر کرد. خیلی آدم ها آقا در مقابل خدا تکبر میکنند، در مقابل امیرالمؤمنین تکبر میکنند. پیغمبر فرمودن تو جهنم یک بیابانی هست، همه اهل جهنم پناه میبرند به خدا از عذاب اون بیابون. فرمودن تو اون بیابون یک کوه هست، همه اهل اون بیابون پناه میبرند به خدا از عذاب اون کوه. فرمودن تو اون کوه یک غار هست، همه اهل اون کوه پناه میبرند به خدا از عذاب اون غار. و تو اون غار یک چاه هست، همه اهل اون غار پناه میبرند به خدا از عذاب اون چاه. اونان ته اون چاه تابوتی است که تمام عذاب جهنم از این تابوته، یعنی از این تابوت پخش میشود. بعد فرمودن 7 از گذشتگان تو این تابوت هستن، 7 هم از امت من، 7 اونایی که قبل ما بودن، 7 هم از امت من. بعدم فرمودن اینا صفتشون این است که اینا متکبرن و در مقابل دیگه زیر بار دیگران نمیرند. بعد به اینجا که رسید یه نگاه تندی کردن به خلفا، فرمودن نکنید این کار رو که شما هم اهل اون تابوت باشید. شما میدونید آقا دومی ایرادش چی بود؟ ایرادش این بود که این زیر بار بالاتر از خودش نمیتونست بره. خیلی آقا این مریضی رو دارن. فرمود تو هر کسی یه دونه موسی هست یه دونه فرعون. فرعون همون تکبر است، رگ رگ، یه دونه امام حسین هست یه دونه شمر. بعضی آقا تا کدوم غلبه بکند؟ بعضی امام حسین درشون غلبه کرده، بعضی شمر. این تکبر است، یعنی یه کسی آقا نمیتوند زیر بار بالاتر از خودش برود، در مقابل دیگران تکبر میکند، میدونه این از او بالاتر است، نمیپذیرد. به خاطر این رو منبر گفت اگر مهریه زناتون رو سنگین قرار بدین حدتون میزنم، مهریه 500 درهم. یه زنی از پشت پرده بلند شد گفت ما حرف تو رو گوش بدیم یا قرآن رو؟ گفت و البته قرآن رو. گفت قرآن تو سوره بقره میگه مهریه زناتون هر چقدر سنگین باشه شما ضامنین. گفت من تالا این آیه رو نشنیده بودم. شما ببینید آقایون میگه من تالا این آیه رو. بعد گفت کل الناس افقه من العمر حتی نساءهم، همه مردم فقه رو از من بهتر میدونن حتی زنایی که پشت پردن. خب آقا چرا تو کنار نمیری؟ چرا نمیدی به کار تو؟ بعد 25 سال تو خونه نشین میکنی، مردی که معدن علم است، مردی که میاد روی منبر مینشیند و میگه سلونی قبل ان تفقدونی. آقا اینو هیچ کس نتونسته بگه، از من بپرسید قبل از این که من رو نیابید. عاشق عباس قومی وقتی میرسد به این جمله و خدا او رو رحمت کند، وقتی میرسد به این جمله میگه هیچ پهلوانی نتونسته اینو روی منبر بگد و آبروش نرود. بوزجمهر میگه یکی از اونایی بود که رفت روی منبر این جمله رو گفت و پیرزنی از پشت پرده بلند شد سوالی کرد نتونست جواب بده. بعد خیلی آبروریزی شد. میگو از من بپرسید قبل از اینکه از بین برم، از بین شما برم. پیرزنی از پشت پرده از او سوال کرد و او نتونست جواب بدهد. بعد گفت چرا پس رفتی بالا منبر نشستی؟ میگه که همینجوری عباشو کشید رو سرش، از خجالت اومد مجلس ترک کرد و تا زنده بود دیگه نمی اومد رو منبر بنشیند. اما اون پهلوانی که آقا آمد روی منبر نشست و میفرمود سلونی قبل ان تفقدونی، از من بپرسید قبل از این که مرا نیابید. بعد میفرمود من به طرق آسمان ها مسلط‌ترم از طرق زمین، آسمان ها رو بهتر از راه های زمین میشناسم. و حالا یه همچین پهلوانی آقا وقتی این جمله رو میفرماید، یک کسی از پای منبر بلند شد گفتش که علی جان تعداد موهای ریش من چند تاست؟ حالا ببینید آقا حضرت چه بکند. اگه بگید مثلا فرض کن 1,675,000 تا، میگه از کجا آمدون؟ باید بخوابونم بشمورنش. خب نمیشه شمرد. بعدم میگه که خب علی یه چیزی میگه اینجوری منم عمر بلدم. این آدم منافق است آیون. و چی بگه؟ بگه مثلا چند تا؟ میگن نصرالدین رفت روی منبر نشست، اونم گفت سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من. گفتن آخو ما که بپرسیم تو همه که بلد نیستی. گفت حالا پرسیدی من بلد نبودم. یکی گفت آقا موهای سر من چند تا؟ گفت 1,785,000. گفت کجا معلوم؟ گفت قبول نداری برو بشون. من که خبره این فن من میگم اینقدر، تو قبول نداری. یکی گفتش که آقا وسط کره زمین کجاست؟ گفت برو از مسجد بیرون هر جا که دیدی من میختویله الاغمو زدم اونجا وسط کره زمینه. گفت کجا معلوم؟ گفت قبول نداری برو متر کن. اونی که استاد این فن است میگه اینجا وسط کره زمین است. این سوالا اینجوری است. به خاطر این حضرت آقا روی منبر فرمودن اینی که تو از من میپرسی اگر بدانی چه سودی به تو میدهد، چون میدونست خب آقا اینی که کجا اثباتش بکند، اگر بدانی چه سودی به تو میدهد و اگر ندانی چه ضرری برای تو دارد. مثل اینکه آمدن از خدا سوال کردن روز قیامت کی است؟ یسالونک عن الساعه. خب اینو می‌دونید این سوال منافقانه است. اگر یک کسی بگه مثلا شما میگید آقا قیامت کیه، خدا بگه که آقا 2,000,000 سال بعد، شما میگه کجا معلوم؟ خب تو که 100 سال بعد، ما که 100 سال بعد از دنیا میریم چجوری به ما ثابت کنن 2,000,000 سال بعد معاده؟ خب میگه از کجا معلوم؟ بعدم میگه خب این همینجوری یه چیزی میگه، اونجوری ما هم بلدیم. یسالونک عن الساعه، از ما سوال میکنن یا از تو سوال میکنن ساعت قیامت کی است؟ قل علمها عند ربی، بگو اینا رو خدا میدوند. این علم فایده به کسی نمیدهد. اما غرضم این تکبر است. بیبی میفرماین خدا نماز رو واجب کرد برای اینکه جلو تکبر انسان گرفته بشود. آ بیا فرو خاک، تو کسی نیستی، خدا بزرگه. میدونید نماز چرا واجب شد؟ به خاطر اگه مردم آقا نماز بخونن تکبر نمیکنند. بیا در مقابل خدا سجده کن، بگو بزرگی، کبریا، عظمت مال خداست. هم کبر رو در مقابل خدا درمان میکند، کبر رو در مقابل خدا درمان میکند، برای اینکه شما خودتون رو در مقابل خدا به خاک میندازین. هم کبر رو در مقابل انبیا و اولیا درمان میکند، برای اینکه شما که مثل اونا نمیتونید نماز بخونید. نماز شما کجا آقا؟ نماز امیرالمومنین کجا؟ باید پشت سر اور برید. نماز من و شما کجا آقا؟ نماز حسین ابن علی کجا؟ کسی دیگه نمیتوند در مقابل یه بزرگی بیاد تکبر کند. نماز من و شما کجا آقا؟ نماز حضرت زین العابدین کجا؟ هم کبر رو در مقابل دیگران درمان میکند، برای اینکه همه با هم رو خاک میفتند. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. رئیس جمهورم باشد آقا بعد رو خاک بیفته، وزیرم باشد بعد رو خاک بیفته، آبدارچیم باشد، باغبونم باشد، یعنی همه در مقابل خدا مساویند. اونی بالاتر است که تقواش بیشتر است. خدا نماز رو واجب کرد برای اینکه میخواست این بیماری تکبر انسان رو درمان بکند. و شما برید ببینید که انبیا چقدر آقا عاشق نماز بودند. پیغمبر می‌فرمودند جوونا، می‌فرمودند از دنیای شما من سه چیز رو دوست می‌دارم: حب و الیکم من دنیاکم صلات. اولا اینکه میگه دنیای شما خودش توهین به ماست، یعنی اینی که شما چنگ می‌زنید، قتل انجام میدین براش، آدم میکشین، شکم پاره میکنید. من از دنیای شما فقط سه چیزشو دوست میدارم. بعد اول میفرماین عطر، بعد میفرماین زنان، بعد میفرماین و نور چشمم که نماز است. و قرة عینی الصلاة، و نور چشم من که نماز است. همین چون ایام حضرت زهرا سلام الله علیها است، انقدر بی بی آقا روپا ایستاد. فاطمه دوستی یعنی این، انقدر فاطمه روپا ایستاد و نماز خوند که تمام پاهاش برم کرد. اینقدر عاشق نماز بود، سیر نمی شد از حرف زدن با خدا. مگه عاشق آقا سیر میشه از صحبت کردن با معشوق؟ آدم یک کسی رو دوست داشته باشد آقا چقدر دوست داره با او حرف بزند. اگه کسی آقا عاشق خدا باشد، میگن جناب موسی وقتی که آمد طور خدا باش حرف زد. هر وقت دوست داشتین آقا خدا با شما حرف بزند، قرآن بخونید. هر کی قرآن بخوند خدا باش حرف میزند، اصلا خطابش میکند. امام صادق وقتی قرآن میخوند هر وقت میرسید به یا ایها الذین آمنو اشکش جاری میشد. اصلا خدا خطاب کرده مؤمنین، ای کسانی که ایمان. حضرت هم تا میخوند یا ایها، مثل بارون گره، امام لبیک، خدایا جونم فرمایشتون چی است؟ لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت همدیگر رو نکنید. چشم همدیگر رو مسخره نکنید، میفهمدن چشم. بلا تنابزو بالالقاب، به همدیگه لقبای زشت ندینا. اینا فرمایشات خداست، مؤمنین رو خطاب کردن. اینجور نکنید، اینجور نکنید، اینجور نکنید، اینجور بکنید. و اگر خواستین شما با خدا صحبت بکنین نماز بخونید. هر وقتم خواستین شما با خدا صحبت بکنین، چطور میشه آقا بنده دوست نداشته باشد با خدا صحبت بکنه؟ و چطور میشد بنده دوست نداشته باشد خدا با او صحبت بکند؟ به خاطر این حضرت زهرا سلام الله علیها اونقدر رو پا ایستاد و نماز خوند همه پاهاش برم کرد. این روزا دیگه نشسته میخوند، نمیتونست رو پا بایستد نماز بخوند، نشسته نماز میخوند. هر وقت نگاه میکردم میدیدم بیبی نشسته دارد نماز میخواند. عاشق نماز بود. یه بار نمیدونم تو این هیئت این جمله رو گفتم یا نه، امام حسین شب عاشورا میخواستن بهش حمله کنن، اما عباس صدا زد گفتش که به نفسی انت یا اخی، برادر جونم فدات. این چی میخواد بگه؟ اولا قربون صدقه برادرش میلود،
عباس جون جونم فدات، برو هر طوری شده امشب و برای من مهلت بگیر، من یه شب دیگه نماز بخونم. نماز آقا انقدر مهم است، یه شب دیگه نماز بخونم، یه شب دیگه با خدا خلوت بکنم، یه شب دیگه قرآن بخونم. بعد گفت خدا خودش میداند که من نماز رو دوست میدارم، انی احب الصلاه، من عاشق نمازم. عباس رفعا هر طوری بود شب عاشورا رو مهلت گرفت، امام تا صبح نماز میخوند، اما باز آقا این عشق به نماز در این مرد فروکش نکرد. وقتی ودا میکرد میرفت، همه وداهاش که تموم شد دوباره برگشت به خواهرش گفتش که یا اختا، خواهرم، امشب تو نماز شب جای من خالیه. یعنی تا حالا هر شب با هم نماز میخوندیم، اما امشب دیگه جای برادرت خالی است. لا تنسینی فی صلات لیلک، خواهرم نماز شب میخونی داداشو فراموش نکنی. عاشق نماز است، یعنی برای شهادت میره، اما باز حسرت میخورد که شب یازدهم نیست که نماز بخواند. نماز اینجور است آیون. اصلا کدوم ولیی بوده است که عاشق نماز نبوده است؟ جنگ جمل آقا، تو اون پوران جنگ، برای اینکه علی عاشق حرف زدن با خداست، آقا تو اوج جنگ دیدن حضرت همش نگاه میکند به آسمان و جانم به فدای امیرالمومنین. بابا جنگ و هدایت کن، بابا سربازا رو به چپ و راست بفرست. حضرت هی نگاه میکند به آسمان، اینم مالک هست اومد جلو، گفت علی جان دنبال چیزی میگردی؟ گفت مالک میخوام ببینم نماز اول وقتش نشده، نماز ظهر. آقا الان وسط جنگ، تنوره جنگ داغ است، ما که نمیتونیم تو این وضعیت نماز بخونیم. حضرت فرمودن، یه نگاهی کردن، اینا مردان خدا، فرمودن انا قاتلناهم علی الصلاه، فرمودن مالک اصلا ما برای نماز میجنگیم، اگه همه نماز بخونن ما به کسی نمیجنگیم، اصلا سر نماز جنگ میکنیم. ما میخوایم اقامه نماز کنیم، ما میخوایم نماز زنده کنیم، ما برای نماز میجنگیم. امام زمان هم آقایون وقتی تشریف بیارن، اولین کاری که میکنن این است که نماز رو اقامه میکنن. اصلا اولین کاری که میکنن نماز. الان میدونی چرا اینقدر فساد زیاده، بی بندوباری؟ برای اینکه مردم نماز نمیخوانند. نماز حالا ممکنه کسی تو پستوی دلاراستی بشود، اما نماز زنده نیست، نماز اقامه نمیشود. تو جامعه ای که آقا نماز زنده باشد، فحشا کم میشه، منکرات کم میشه، فساد کم میشه، بیبندوباری کم میشود. همونم برا نماز میجنگیم. ابو سمامه سیداوی هم آمد حالا روز عاشورا، این پسر ارجمند اون آقا حسینیا کربلایا، روز عاشورا ابو سمامه سیداوی آمد، اول فرمودن که حسین جان من میبینم هر لحظه دارن حلقه محاصره رو به تو تنگتر میکنن، من میبم، اما آجون بدون به شما دست پیدا نمیکنن مگر اینکه از رو جنازه ما رد شن. گفت تا ما رو تکه تکه نکنن ممکن نیست به شما دست پیدا کن. وفا رو ببینید آقا، وفاداری تا این اندازه. اما گفتش که آجون وقت نماز است، ما یه آرزوی داریم. چی است آرزوی شما؟ گفت میخوایم یه نماز دیگه هم به شما اقتدا کنیم و شهید شیم. حلوای تنترانی تا نخوری ندانیم. پشتر امام زمان که نماز نخونده بدونید چه مزهی میدهد آقا. اونا چشیده بودند. میگو آقا یه طوری باشد ما یه نماز دیگه پشتر شما بخونیم، بعد به شهادت برسیم. حضرت فرمودن ذکرت السلام، نماز رو یاد کردی، تشویقش کردن. گفت خوبه که تو وسط جنگ یاد نماز هستی، جنگ تو رو نمیگیرد، وحشت نمی کنی، فکر اول وقتی. جعلک الله من المصلین، خدا انشاءالله تو رو از نمازگزاران قرار بدهد. تصمیم گرفت نماز بخواند. انشاءالله کربلا رفتیم، اونجا دست میذارین، صدا میزنید اشهد و انک قد اقمت الصلاه، حسین جون ما شهادت میدیم تو نماز رو بپا کرد. یعنی چی؟ یعنی منم نماز رو بپا میکنم، ما پیرو تویم، ما زیارتمون زیارت با معرفته، زیارت با معرفت یعنی این، یعنی هر کاری تو کردی ما هم میکنیم تا اونجایی که بتونیم. اون نماز اقامه میکرد. بعضی میگن به حبیب گفت برو بگو جنگ رو متوقف کنید، شما مسلمانید ما مسلمانیم، نماز بخوانیم. حبیب آمد گفتش که پسر پیغمبر میگه جنگ رو متوقف کنید. یه آدم های بی ادب. شما ببینید آقایون از تو جمعیت اومد بیرون گفت به پسر پیغمبر به امام حسین بگو خودتو خسته نکن، خدا از تو نماز قبول نمی کند. چی میگه؟ نماز از تو قبول نمی شود. حبیب میگه منم، حبیبم برگشت گفتش که کار دنیا به جایی رسیده است که از نوه پیغمبر، از سلاله پیغمبر، از پسر فاطمه نماز قبول نمی شود، اما از تو حمار نماز قبول می شود. این تعبیر طبیعی. بعضی میگن حبیب همینجا درگیر شد و شهید شد، ریختن سرش، تیربارونش کردن، به شهادت رسید. بعضی ها مقتل دیگری برای حبیب نوشتن. امام دیدن دو نفر رو گذاشتن جلو، بودن شما وایستین خودت آقا امتحان کن، تو میتونی اینجوری از امام زمانت دفاع کنی؟ شما ببینید، گفتن دو نفر جلو وایستن، تیرا ندارن به امام بخورد، تیر می اومد که بره اینا با صورتشون جلو تیر رو میگرفت، با دستشون میگرفت، با سینه‌شون میگرفت، با تمام اعضای بدنشون آقا جلو تیرا رو میگرفت. بدنشون شد مثل جوجه تیغی، اینقدر تیر به این بدن خورد. امام نمازم کوتاه کرد، دو رکعت خوند، شکسته خوند. هر جا آدم جونش در خطر باشه نمازش شکسته است. دو رکعت خوند، همین که سلام داد اینا دیگه نتونستن طاقت بیارن، افتادن رو زمین. دوتا امام اومد سر اینا رو به دامن گرفت، اومد بالا سرشون، سرهاشون رو گرفت. اینا چشمشون رو باز کردن دیدن پسر فاطمه است. تا دیدن پسر فاطمه است گفتن اوفیت ابن رسول الله، ما سربازای باوفایی بودیم یا در حمایت تو کم گذاشتیم، از ما راضی هستیم. اوفیت ابن رسول. ببینید آقایون، نماز به این قیمت، برای که جنگ برای نماز است، برای که هدف دین نماز است. اوفیت ابن رسول الله، آیا ما سربازای با وفایی بودیم؟ امام فهمودم من سربازای با وفاتر از اصحاب خودم سراغ ندارم، نشنیدم ندیدم. بعد فرمودن سلام منو به جدم پیغمبر برسونید، بگید حسین انقریب میاد به تو ملحق خواهد شد، شما جلو برید. من و انتم یا انتر امامی فی الجنه، فهمودن تو زودتر از من وارد بهشت میشی. دیگه روزه بخونم، امروز میخوام دلال ببرم در خانه حضرت زهرا. ایام بیماری فاطمه سلام الله علیها. اما چون اولین هفته ایه که من روزه است زهرا میخونم، اجازه میخوام اینجور بخونم. آیه نازل شد که پیغمبر رو دیگه کسی حق ندارد به اسم صدا بزند. ظاهرم بیوی خیلی اذیت میشد از اینکه عربا احترام پیغمبر رو رعایت نمی کردن، او رو به اسم صدا می زدند. تا آخر آیه نازل شد که هیچ کس حق ندارد او رو به اسم صدا بزند. دو تا لقب پیغمبر رو تایید کرد، یا رسول الله گفت بهش بگیم، یا خاتم النبیین. بلال بود ظاهرن مژده آورد برای فاطمه، گفت خانم مژده دیگه مسلمان ها حق ندارن بابای تو رو به اسم صدا بزنند، اگه این کار رو بکنن اعمالشون حبط می شود، نابود می شود. یا رسول الله بعد بگن یا خاتم النبیین. شما می دونید پیغمبر هر وقت مسجد می رفت می اومد خانه فاطمه، هر وقت از مسجد می رفت بازم می اومد خانه، دو بار خانه فاطمه می اومد. این آقا ولایت این است، حتی بلا رسول الله. یعنی میدونی چی میخواد؟ میخواد بگه دو بار برین خانه فاطمه، یه بار برین مسجد، دو بار برین در خانه ولایت، یه بار بیاین مسجد. وقتی می اومد پشت در خانه فاطمه، بعدم تا فاطمه اجازه نمیداد داخل نمیشد، فقط پشت در صدا میداد السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، من تو تاریخ دیدم یه بار تا صدا پیغمبر بلند شد امیرالمومنین عجله کرد که خونه رو سر سامون بده. فاطمه گفتش که پسرمو عجله نکن، تا من اجازه ندم پدرم داخل نکنه. وای میسد پشت در. دو مرتبه خلاصه میومد. این بار وقتی پیغمبر میرفتن منزل، آمدن پشت در خانه فاطمه، صدا دادن السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. بی بی اومد در رو باز کرد، چون آیه نازل شده بود دست شو گذاش رو سینه، صدا زد السلام علیک یا رسول الله. تا گفت رسول الله دل پیغمبر شکست، گفت دخترم تو منو بابا صدا کن، این آیه در مورد تو نازل نشده است، تو عاطفی منو صدا بزن. تو وقتی میگی بابا اصلا غم دنیا از دل من برداشته میشه. یه جمله تو پرانتز بگم آیون، حسینم خیلی دوست داشت عباس اونو داداش صدا بده. برادر دارا، آدم دوست داره برادرش بگه داداش. آخه چقدر برادر به آدم بگه مثلا یبن رسول الله، سید، سیدی مثلا. یه روز صداش کرد گفت عباس بابای من علیه، بابای تو هم علیه، ما بابامون یکی هست، آقا منو برادر صدا بزن، من خستگیم در بره. امام چراغ سبز میده اما عباس سوء استفاده نمی کند، هیچ وقت سوء استفاده نکرد. گفت ما بابامون یکیه حسین جان، اما مادر من کنیز مادر خودی، منم غلام تو هم. سیدی و مولای. اینجا پیغمبر گفت دخترم تو منو بابا صدا بزن. آیون هر جا صدا میزد بابا، پیغمبر شکفته میشد، اصلا غم و غصه از دل پیغمبر برداشته میشد. اما یه جا صدا زد بابا، بدن پیغمبر تو قبر شروع به لرزیدن شد. یه وقت بین در و دیوار صدا زد یا عبسا پدر جان پاشو ببین با دخترت چه میکنن. سه تا ناله زده فاطمه، اجازه بدین من هر سه تا رو بگم. تو ناله دوم صدا زد یا علی، مردای غیرتی. علی دستش بسته است، هیچ کاری نمیتوند بکند. در مقتل دیدم عبا رو از دوشش برداشت، انداخ رو ناموسش برد شد. مادرم نداره مادرش رو صدا بزند. یه وقت صدا زد یا فزت و خزینی، فز تو دیگه منو دریاب، به خدا محسنم و کشتن. صلی الله علیه و آله.